أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 35 می‌فرماید سه چیز عامل نجات، عامل فلاح، فلاح به معنای رستگاری است. کشاورزم که بهش میگن فلاح به همین خاطره، چون دانه رو میکاره و این دانه میرویه، رستن داره. لذا کلمه فلاح به معنای رستگاری است. کما این که در اذان میگیم حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به رستگاری. حالا در قرآن کریم در این آیه 35 سوره مائده سه چیز رو عامل فلاح و رستگاری دانسته. میگه اگر این ستا تو زندگی مردم تحقق پیدا کنه رستگار میشند. من آیه شو بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول تقوا، ترس از خدا، نه ترس مذموم، ترسی که مثلا انسان از یک فرض کنین چیز وحشتناکی داره، نه، ابهت خدا، عظمت خدا. این یک. طبعا اگر انسان تقوا داشته باشه یعنی ترمز، یعنی خیشتنداری، به این سادگی دست به گناه نمیزنه، به این سادگی سراغ معصیت نمیره. تقوا پلیس درونی است، تقوا محافظ انسان از گناه. دوم که حالا من اینو توضیح خواهم داد امشب و این دومی رو بیشتر مورد بحث قرار میدم و ارتباط خواهم داد با حضرت معصومه سلام الله علیها، وابتقوا الیه الوسیله، یعنی پیش خدا وسیله ببرید. ما وسیله هم با صاد داریم هم با سین، کما اینکه توسل هم با سین داریم هم با صاد. اینجا وسیله به معنای رابطه است، به معنای اون عاملی که کار ما رو زودتر رامیندازه. الان شما یه مسافرتی بخواید برید میگید وسیله نقلیه، یعنی با ماشین زودتر میرسید. یا فرض کنید توی اداره ای اگر یه کسی بیاد فرض کنید مدارک شما رو بگیره، زودتر بسپره، تو بانک بره، زودتر نوبت برای شما بگیره، وقتی وارد میشید دیگه معطل نمیشید، میگید ایشون وسیله شد، زودتر نوبت گرفت، نوبتش به ما داد. پس وسیله به هر چیزی میگن که رابطه باشه و کار انسان رو جلو بیاندازه، تسهیل کنه. این دو چیز، تقوا، وسیله، و سوم جاهدو فی سبیله. اینجا نگفته جهاد تو جبهه. ببینید جاهدو فی سبیله، جهاد در راه خدا. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه می‌فرماید جاهدو فی سبیله هم شامل جهاد با نفس میشه هم جهاد در جبهه جنگ. اگر کسانی با نفسشون مبارزه کردن، با دشمن مبارزه کردن، وسیله خوبی هم داشتن، تقوا هم داشتن، لعلکم تفلحون، انشاءالله فلاح و رستگاری سراغشون میاد. خب این سه تا، تقواش که معلومه، خیلی هم تو قرآن اومده، آیات زیادی داره، شما تو قرآن فراوان دارید اتقوا الله متقین. اون سومی هم معلومه، جهاد هم تو قرآن زیاد اومده، جاهدوا باموالکم و انفسکم. اما اون دومیه فقط دو بار تو قرآن آمده، یکی همینجاست، یکی هم در سوره اسراء. لذا این مورد بحث واقع شده که این وسیله چیه. به همین جهت هم بعضی از کسانی که نتونستن توسل خوب درک کنند اومدن انکار کردن. آقا وسیله یعنی چی؟ توسل یعنی چی؟ من اجازه بفرمایید نه از خودم، فقط از روایات برای شما بشمرم وسیله چیه. ما الان با خدا کار داریم دیگه، دعا میخواییم بکنیم، حاجتی داریم، حرف میخواییم بزنیم، مکه رفتیم، مشهد رفتیم، حرم حضرت معصومه آمدیم، کربلا رفتیم. خب میتونیم مستقیما بگیم خدا یا این کار ما رو انجام بده، ما فلان حاجت رو داریم، با تو حرف میزنیم. یه وقتا میتونیم یه وسیلهی پیدا کنیم بگیم خدا یا اینو واسطه میکنیم شما به این واسطه کار ما رو انجام بده. این آیه همینو میگه، میگه وابتغوا الیه، ببینید دستور دیگه، وابتغوا الیه، طلب کنید به سوی خدا وسیله. هیچ کس انکار نکرده اینو که حتما برای ارتباط با خدا در حاجاتمون در کارامون وسیله لازمه، اما بحث سر اینه که این وسیله چیه. من 6-7 مورد رو نوشتم برای شما عرض میکنم، همش هم مستند، تا برسیم به بحث امشب. 1. قرآن کریم دارد، روایات هم دارد. یکی از وسیله هایی که انسان میتونه پیش خدا بیاره اسامی خداست. لله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدای اسمای نیکویی داره، هر وقت باش کار دارید اون اسما رو صدا بزنید. بذار شما شبا احیا وقتی میخواید دعا کنید میگید چی؟ یا رفیق، یا شفیق، یا قریب، هزار تا اسم خدا رو صدا میزنید تا باش حرف بزنید. یعنی خود صدا زدن اسامی، این اسامی هر کدوم هم یه خاصیتی داره. و اگه کسی میخواد بدون خاصیت اسمای خدا چیه، این دعای سماط رو مثلا نگاه کنید، میگیم خدا یا به فلان اسم تو کار حضرت یعقوب را افتاد، با فلان نام تو دریا برای موسی شکافته شد، فلان اسم تو باعث شد فلان پیغمبر نجات پیدا کنه. حتما اینطوره. اینه که مثلا تو روایات داره، من دوستان مثال میزنم، اگر میخواید با خدا حاجتتون رو مطرح کنید 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بعد دعا کنید. این خاصیت کلمه ارحم الراحمین. یا اگه یه جای ترس شما رو میگیره، اینا روایت میگم، میترسید آقا بخوای دختر شوهر بدی، پسری زن بدی، کاری داری، خوفی تو دلته، بگو یا ملیک و یا مقتدر. این خاصیت این ذکره، آدم ترس رو از بین میبره. قرآن هم داره دیگه، اصلا این ذکر تو قرآنه دیگه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دوتا اسم خدا آخر سوره قمر آمده، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک و مقتدر دوتا اسم خداست که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه شجاعت میاره. ارحم الراحمین اسمیه که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه آمرزش گناه میاره، حاجت برآورده میشه. یا مثلا تو بعضی از روایات آمده شما این آیات آخر سوره حشر رو که 17 تا اسم خداست، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اینا رو بخونید مثلا فلان خاصیت رو داره. پس یکی از چیزهایی که وسیله است پیش خدا اسمای خداست. دلیلش هم ساده میگم، دلیل دعای کمیل. شما تو دعای کمیل چی میگید؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی، اول میگید رحمت، به قدرتک التی، به قدرت خدا رو دارید با این رحمت و قدرت و اینا صدا میزنید، بعد میگید حالا مثلا گناه ها منو ببخش. این یک. من حدیثم نوشتم اینجا، تو دعای صباح هم داریم، یا من جودهو وسیلت و کل سائل. مثلا یه وقت شما پول خدا میخوای، مال دنیا میخوای، یا جواد. یه وقت کارت گره میخوره، یا فتاح. اینا اثرشه دیگه، یا فتاح یا جواد. عرض میکنم که مریضی در انسان داره، گفتن یا من اسمه دوا و ذکره شفا. پس یکی از وسیله هایی که ببین من دارم تفسیر میشه در واقع برای شما میگم، تفسیر روایی، این آیه وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها چیه؟ یکیش اسامی خدا، دو یادآوری نعمت ها. امام صادق فرمود خدا میفرماید، این حدیث قدسی است، ببینید، ما توسل احد الی به وسیله، ببین کلمه وسیله توشه دیگه، اگر دقت کنین همه این حدیثایی که من میخونم کلمه وسیله توشه، توضیح اون وسیله آیه سوره مائده است. هیچ وسیله‌ای پیش من به اندازه این وسیله ارزش نداره. چی؟ من اذکارهی به نعمتن، که بنده وقتی از من حاجتی داره، دومین وسیله‌ای که انسان میتونه بشه خدا ببره یادآوری نعمت هاست. خدایا بچه من مریضه، میخوام براش دعا کنم، بشم خدایا این بچه رو به من دادی، نعمت بود، شادی آورد، نعمت بود، سفر رفتیم با هم، نعمت بود، مدرسه رفت خوشحالی کردم، نعمت بود، خدایا فلان ماشین رو دادی، اینا رو اینا قبول، اما الان مریض شده، خدایا شفاش بده. اینقدر خدا خوشش میاد، این میشه وسیله. این بالاخره یه حس تشکری داشت، صاف نیمد بگه خدایا هاشا به کرمه چرا بچه من مریض شده. اونا رو هم بگو. اینه که شما میبینید در دعای عرفه امام حسین نعمتها رو یادآوری میکنه، بعد مطرح میکنه، حاجات رو مطرح میکنه. یه وقتی کسی آمده بود پیش امام هادی شکایت کنه از وضع اقتصادیش، خیلی زندان بود، آزاد شده بود، گرفتار بود، به نام داوود ابن قاسم، معروف به ابو هاشم جعفری، ایشون شاعر بوده، محدث بوده، آدم انقلابی، شجاع، سیاسی، ولایتی، از اصحاب امام هادی و امام عسکری، خیلی هم ائمه رو دوست داشته. دیگه کارت به استخوانش رسید، آمد برای شکوه. تا نشست آقا امام هادی بهش فرمود مگه تو؟ چیزی هم نگفت بنده خدا، تو دلش بود که بگه، میخواست بگه. فرمود مگر تو شکر نعمتهایی رو که خدا به داده به جا آوردی که الان اومدی اینجا طلبکاری؟ فوراً رفت تو فکر، این فراموش کرده بود. بعد آقا فرمودن شکر نعمتهایی که داری و به جا بیار. بعد آقا سه تا مثال برای زد، فرمود یک سلامت، دو ایمان، سه قناعت. درست الان بی پولی ولی سالم که هستی؟ و الحمدلله. قانع که هستی؟ الحمدلله. مؤمن که هستی؟ کافر که نیستی. تو گفتی خدایا شکر به من ایمان دادی؟ تو گفتی خدایا شکر به من سلامت دادی؟ دو سه روز قبل یه آقای آمده بود از یکی از همین کشورها، از برزیل، من باش صحبت میکردم، میگم خب اونجا مثلا، حالا این که ایشون میگفت من نرفتم بررسی کنم، میگفت ما اونجا 2300 میلیون جمعیت داریم، من 6 میلیون مسلمان، خب بلاد مسلمان نشین نیست، بلاد کفره، طبیعتاً بازارش، خیابانش، کوچهش، قربانیش، مغازهش، هتلش. بعد ایشون میگفت شما به من میگفت یکی از بزرگترین نعمتهایی که دارید و قدرشون نمیدانید، که این تو کلام امام سجاد هم اومده، خود تولد تو بلاد مسلمینه. شما گاهی تو بعضی کشورها برای غذای حلال پیدا کردن باید 100 تا مغازه رو بچرخی، تازه اگه راست بگه طرف. ما خودمون گرفتار شدیم تو بعضی از این کشورها رفتیم، گاهی تا 3-4 ساعت دنبال یه غذاخوری میگشتیم که مثلا این ذبح شرعی شده باشه. خود همین که آقا بازار مسلمان ها، حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، کربلا، اینا خودش توفیق نعمت دیگه. این دومین وسیله. قرآن میفرماید سه تا کار بکنید رستگار میشید: تقوا، وسیله، جهاد. من اون دومیشو دارم توضیح میدم. وسیله چیه؟ نخست خود اسمای خدا. صداش بذاریم. دوم یادآوری نعمت‌های خدا. وسیله سوم که انشاءالله خدا قسمت همتون بکنه از نزدیک به این وسیله متوسل بشید، کعبه است. ببینید جعل الله، این میخونم، جعلها الله سببا لرحمته، خدا کعبه رو سبب رحمت قرار داده و وسیلتن الى جنته، سبب و وسیله به سوی بهشت. لذا شما برید دیوار کعبه رو بگیری، پرده کعبه رو بگیری، چهار رکن داره، اونجا نماز بخونی. خیلی از بزرگان ما، شخصیت‌های ما، ائمه ما می آمدن کنار کعبه توسل. مگه کعبه چی آقایون؟ کعبه سنگ دیگه. اصلا اولم که اینجا قبله نبوده، بیت المقدس بوده، بعد شده قبله. خدا به این چند تا سنگ یه همچین مقامی داده که نگاهش بکنی عبادت، دست به حجر الاسود بزنی بیعت با خداست، توسل پیدا کنی، ببوسی. میدونید حتی خود وهابیام که تو مکه و تو مدینه نمیذارن انسان ببوسه ذریح و اینا رو، تو کعبه چیزی نمیگن، میگن اشکال نداره، خیلی جاهاشو اجازه میدن. اینم یه وسیله است، خود کعبه. لذا امیرالمومنین فرمود به هیچ وجه مردم نباید راضی به تعطیلی کعبه بشن. یه وقت عوام بازی در نیاره، کسی بگه باید فلان حکومت ساقط بشه ما بریم زیارت کعبه، تا آل فلان سر کار ما نمیریم. و مگه امام سجاد وقتی کعبه میرفته کی سر کار بوده؟ عبدالملک خبیث که خباستش دنیا رو پر کرده، چند هزار شیعه رو به شهادت رسونده، کمیل رو، قنبر رو، سعید ابن جبیر رو. مگه امام کاظم این سفر رو میرفته؟ امام مجتبی پیاده میرفته، کیا حاکم بودن؟ بنی امیه و بنی عباس. 250 سال ائمه ما تقریبا، حالا 11 امام، حالا امام عسکری شکه که مکه رفته یا نه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام صدر، همه اینا مکه میرفتن. در تمام این 200 تقریبا 50 سالم حاکما یا بنی امیه بودن یا بنی عباس. هیچ وقت نگفتن چون متوکل مثلا اداره مکه رو به عهده داره ما نمیریم مکه. نه، این خانه نباید تعطیل بشه. چهارم، اینا دقت بفرمایید، وسیله. اینا توضیح اون آیه 35 سوره مائده است. چی رو پیش خدا وسیله کنیم؟ اسامی خدا رو، این یکی که خدای تبارک و تعالی خوندم براشون، براتون حدیثش رو میفرماید، این وسیله است، لله اسماء الحسنی، یادآوری نعمتها، کعبه. چهارم قرآن. مگه شبای احیا نمیگید اللهم به حق هذا القرآن؟ حدیثم داریم، این دعای امام سجاده، میفرماید واجعل القرآن وسیله لنا، خدایا این قرآن رو وسیله قرار بده برای ما پیش خودت. بله، من قبلا هم گفتم گاهی انسان این قرآن رو روی سر بذاره، باز کنه، وسیله قرار. خدایا به حق این قرآن، مگه شبایه یا دوبار نمیگیم به حق هذا القرآن، اللهم اینی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر. قرآن هم یه وسیله است. این چهارتا. پنجم، اقرار به گناه. گاهی انسان بخواد با خدا حرف بزنه، این مثل همون یادآوری نعمته. اینا رو بگم، اینا بدیل هم نیست، همه اینا میتونه با هم استفاده بشه. انسان یه وقتی بگه خدایا من اقرار میکنم به گناهم و این اقرار رو وسیله قرار میدم برای آمرزش، برای حاجتم. من ببینید این توی دعا اومده دیگه، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. توی مناجات شعبانیه از جای دیگه هم هست که فقط جعلت، دقت کنید، من عرض کردم مستند دارم میخونم اینا رو، فقط جعلت الاقرار به ذنب وسیلتی، خدایا من اقرار به ذنب رو وسیله قرار میدم، الیک وسیلتی. ولذا یک کسی آمده بود خدمت امام مجتبی علیه السلام، میخواست فرزنددار بشه، گفت آقا دعا کنید. چی بخونم؟ آقا فرمود برو توبه کن، استغفار کن. از خدا بخوا، اول استغفار کن بعد از خدا بخواد اولاد بده. یک کس دیگری آمد عرض کرد آقا من رزقم یه خورده کم شده، یه توصیه به من کنید چجوری از خدا بخوام به من رزق بده. آقا فرمود استغفار کن رزقت زیاد میشه. یک کس دیگری آمد آقا باران تو منطقه ما کم شده، دعا کنید. آقا فرمودن به مردم بگید استغفار کنن. یه شخصی اونجا بود که آقا شما به همه اینا یه جواب دادید، با اینکه خواسته هاشون با هم متفاوت بود، یکی اولاد میخواست، یکی رزق میخواست، یکی باران. آقا فرمودن خود خدا این جواب رو داده، من ندادم. بعد این آیه رو خوندن استغفروا ربکم، استغفار کنید، اقرار کنید به گناه، انه کان غفارا، خدا میامرزه شما رو. بعد چی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران زیاد میشه. بله. و یمددکم به اموال، مالتونم افزایش پیدا میکنه. و بنین، اتفاقا درست این همین جوابی که امام حسن مجتبی داده بود تو این آیه ستاش پشت سر هم اومده. یرسل السماء علیکم مدرارا یعنی باران، یمددکم به اموال یعنی پول، و بنین یعنی اولاد. دیگه طرف قانع شد گفت بله آقا این سریع قرآنه. استغفار غیر از اینی که خدا آدمو میامرزه، خاصیت افزایش رزق، فرزند آوری، و موضوع به اصطلاح دیگه ای که عرض کردم درش مطرح هست. اینها ببینید روایات ماست. موضوع باران، این 5 تا وسیله تا اینجا. ششم، من هنوز به بحث اصلیم نرسیدم، اینا مقدمه بود تا اینجا. ششمین وسیله، یه آدرسی بهتون میدم نگاه کنید، این بزرگترین وسیله حساب شده تو روایات ما. خطبه 110 نهج البلاغه با همین کلمه شروع میشه. اگه عزیزان منزل نهج البلاغه دارید یا نه تو فضای مجازی، بزنید خطبه 110 نهج البلاغه. حضرت میفرماید یکی از وسائل به سوی خدا که آدم وقتی میخواد حاجتشو بخواد اینو وسیله قرار بده، اعمال. عمل، حالا عمل چیه؟ نماز وسیله است، روزه وسیله است، صله رحم وسیله است. خم، شما صله رحم کنی بعد بگی خدایا به واسطه این توصیه‌ای که تو کردی من رفتم به برادرم سر زدم، تو هم مثلا مریضی منو شفا بده. این صله رحمه وسیله میشه برای اینکه شما به حاجتت برسی. خدایا تو توصیه کردی مثلا انفاق کنید به فقرا، گرفتارا، من امروز به مردم لبنان انقدر کمک کردم، خدایا تو هم فلان خونه ما میخواد به فروش بره، زمین ما، کمک کن به فروش بره. ببینید من از خودم نمیگم، ما خطبه 110 نهج البلاغه، اجازه بدید بخوانم. ان افضل ما توسل به المتوسلون، بزرگترین وسیله‌ای که آدم‌ها میتونن بهش متوسل بشن میدونید چیه؟ الایمان بالله و به رسول. ایمان، خدای ما به خدا ایمان داریم، به پیامبرت ایمان داریم، این ایمان و وسیله قرار بده برای حاجت ما. و الجهاد فی سبیله، من خلاصه کردم این خطبه 110 و چون هر کدوم از اینا که حضرت علی میفرماید فلسفش هم میگه که ایمان به چه دردی میخوره، نماز به چه دردی میخوره، صله رحم به چه دردی میخوره. چون وقت نیست من اون فایده هاشو دیگه نمیخونم، فقط عنواناشو میخونم. برترین وسیله میفرماید ایمان، جهاد، اقام الصلاه، نماز، ایتاء الزکاه، زکات، صوم و شهر رمضان، روزه، عرض میکنم حج خانه خدا، صله رحم، صدقه مخفی، صدقه آشکار، صنایع المعروف، بار از دوش مردم برداشتن.